الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين، سيما الحبل المتين مولانا علي أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلين. اللهم صل على محمد. خب، بحث ما در ادامه فرمایشات دربار حضرت امام بود رضوان الله علیه. از جمله ایشون فرمودن که احکام چون که قانونی است، اینها از احکام شخصی از جهاتی تفاوت داره. حالا داریم این تفاوت ها رو میخونیم. رسیدن به اینجا مضافاً الی ان الاراده التشریعیه لیست ارادت و اتیان المکلف و الانبعاث نحوه. اراده تشریعی، چون ما در مورد احکام اراده تکوینی نداریم، اراده تشریعی داریم. اراده تکوینی عبارت از اراده اتیا وقوع این عمل در خارج که مکلف این را اتیان بکنه. نفس اتیان العمل فی الخارج اگر متعلق اراده باری تعالی قرار گرفت، اسمش میشه اراده تکوینی. و این اراده تکوینی هم از مراد منفک نمیشه، یعنی وقتی که ناگزیر این مکلف که کار انجام بده، که بخواهد که نخواهد. خب پس بنابراین مسلمه که در مورد تکالیف شرعیه همچه مسئلهی وجود نداره. چرا؟ چون مکلفین مختارن در این که آیا عمل انجام بدن یا ندن. توجه فرمودین، و اگر انجام بدن به اراده خودشون انجام میدن، و اگر هم ترک بکنن به اراده خودشون ترک میکنن. پس خدا تبارک و تعالی در این رابطه اراده تکوینی نداره. اراده تکوینی به این که این عمل باید واقع بشود یا واقع نشود، بلکه اراده باری تعالی در این موارد اراده تشریعی است. خب اراده تشریعی معنی چیه؟ معنای اراده تشریعی اراده جعل و قانون گذاریه. یعنی خدای تبارک تعالی وقتی که امر به نماز می کند به صورت هیچ قانون، امر به روزه به صورت هیچ قانون، اراده داشته، یعنی بی اراده که نکرده. اما چه اراده ای داشته؟ اراده تشریعی. اراده تشریعی یعنی اراده خود جعل و قانونگذاری. اراده کرده قانونگذاری را، بله، که یعنی بالاخره این قانون الان وجود داره دیگه، بله، زا اراده کرده که این قانون وجود داشته باشه. قانون هم وجود پیدا میکنه، قانون هم وجود دار. مراد از اراده تخلف پیدا نکرده، چون اراده کرده قانون بشه قانونم شد، اما اراده نکرده که این عمل واقع بشه در خارج تا ببین مثلا میشه یا نمیشه. او مربوط نکرده و اونم اراده تکوینی که ربطی نداره به این موارد. توجه فرمودید، اون وقت وقتی که اراده تشریعی شد و متعلق این اراده نفس جعل و قانون گذاریه، تقنینه. خب وقتی که اینطور شد، این اراده وجود داره، البته در مورد جعل احکام این اراده وجود داره، اما در این اراده چون که متعلقش نفس جعل و قانون گذاری است، و در قانون گذاری هم مقدار که یه عده‌ای از اینها از این مخاطبین صلاحیت انبعاث را داشته باشند، برای جعل قانون کافیه، قانون دیگه صحیحه. توجه فرمودین، پس اراده مولا هم خدشدار نشده، اراده قانون تشریعی هست. این اراده تشریعی اراده قانونگذاریه. قانونگذاری هم صفت میکنه که مثلا ولو این که بعضی ها قادر نباشن و بعضی ها امکان انبعاث نداشته باشن، مثل این که عاجزه یا ساهیه یا ناسیه یا جاهله، جاهل به جاهل مرکب که دیگه بدتر از جاهل بسیطه و صلاحیت انبعاث ندارن دیگه. با این که بعضی هایی هستن اینطورن که صلاحیت انبعاث را ندارند، اما جعل اون قانون بر نحو کلی برای همه اشکالی نداره، صحیحه. و اراده چرا؟ چون اراده هم که میخواییم اراده تشریعیه، نه اراده تکوینی. و اراده تشریعی جمع میشه، صحیح، اراده تشریعی صحیحه، چون به معنای اراده قانونگذاری و قانون صحیحه. این بستش برونید. به خلاف این که اگر اراده تکوینی بی بود، اراده تکوینی اگر باشه، من این که بعضی هاشون آجی هم نمیتونن انجام بدن و صلاحیت انبعاث ندارن، اراده تکوینی خب متخلف از مراد نمیشه، وقتی که امکان نمیدن. درست، اگر اراده تکوینی بود امکان نداشت، نمیشد. اما وقتی که اراده تشریعی است، تکلیف مالای داخل، ولی وقتی که اراده تشریعی است دیگه اشکالی نداره. این هم راجب این مطلب. این دیگه آخرین نکته بود. از سادسته تجوانیدید که من تفصیل داد بین اراده تکوینی و اراده تشریعی، ولذا همه هدفش و هم مقام امام چیه در این رابطه؟ میخواد بگه که یک قانون کلی داشته باشیم، منافاتی نداره که بعضی از اینها که مخاطب مکلف به این قانون هم صلاحیت انبعاث نداشته باشن. خیلی خوب، بعضیشون، نه همشون ها. اگر همشون اینطور صلاحیت و قانون لغوه، اما همین که یک عده معتقد بهی هست که صلاحیت انبعاث را دارن کفایت میکنه. قانون کلی جعل میشه، حالا یه عده توانایی ندارن یا ناسی هن یا جاهل هن یا فلان هن، اون دیگه ضرر نمیرسن به کلیت قانون. و اراده ای که در خدا اینجا وجود داره، اون اراده تشریعیه، نه اراده تکوینی. اراده تکوینی، و البته اراده تکوینی منفک از مراد نمیشه، فلازه ناگذیر همه باید منبعث هم بشن. اما خب ما اینجا احتیاج به اراده تکوینی نداریم. در مورد جعل قوانین اراده ای که لازم است اراده چیه؟ اراده تشریعیه. این هم این مطلب که نهایتا سر کیه میتراشیم؟ اون نتیجه ای که میخواییم آخرش بگیریم که حضرت امام در دنبالشه همینه که قانون به کلیت خودش مجعول میشه برای همه، در حالتی که بعضی ها صلاحیت انبعاث را ندارن و این اشکالی نداره. اینو میخواد بگه که این میشه اینطوری امکان داره بشه، اتفاق بیفته، ضرری نداره. خب این هم که خوندیم و فهمیدیم الحمدلله تعالی. حالا رفتیم سر بحث بعدی، السادسه یعنی مقدمه شیشم. مقدمه شیشم از چه مقدماتی؟ از مقدماتی که امام برای این راه حل خودشون گفتن، راه حل خودشون در رابطه با همین بحثه که ما از راه ترتب درستش کردیم، امام از این راه وارد شده. مقدمه شیشم این است که احکام شرعیه مطلقا تقیدی به قدرت ندارن، تقید ندارن، یعنی قدرت شرطشون نیست. چون این شرط یا شرط عقلیه یا شرط شرعیه. شرط شرعی که قطعا نیست، یعنی که همه جا، یعنی هر جایی که مثلا خوشحاره یا حکمی داره، مثلا حکم به صلات، حکم به صیام، فلان، ببینیم که شرعا اینها خود شرع اینها را مشروط کرده به قدرت؟ نه، همچه چیزی نیست. چرا؟ خب یه دوتا تالیف واسد داره. اگر چنانچه اینها مشروط به قدرت می بودند، خب شرط وجود بودن دیگه. شرط وجود لازم التحصیل نیست، بلکه انسان می تواند از بینش هم ببره. مثلا فرض بفرمایید نصاب. نصاب شرط وجوب زکاته. آیا اگر لازمه که این نصاب نداره نصاب را تحصیل بکنه؟ نه. حتی نصابی میخواد گیرش بیاد هم میتونه از بینش ببری که نصاب گیرش نیاد. یعنی که یعنی مثلا فرض کنید بعضی های گوسفندها را بفروشه که به ساعت 40 تا که نصاب اول گوسفند چند تا؟ 40. نصاب دوم 121. نصاب سوم 90. بعدش همینطور 100 تا 100 تا بالا. بعضی ها گفتن تا 300، اون وقت 100 تا 100 تا بالا میره. بعضی گفتن اصلا 200 تا 100 تا بالا میره. دیگه بر از صورت الاختلاف این نصاب های چیه؟ زکات بود. حالا یک سال تمام هم باید نصاب را داشته باشه. یعنی نصاب اول که 40 گوسفنده به شرطی که یک سال کامل در تملکش باشه. حالا مثلا فرض کنید یک کسی بخواد این مثلا از بین حالا به خودی خود میخواد 40 گوسفند داشته باشه، یعنی به وضع طبیعی در تملک شکل بفروشه، یاد یا چند تا زنه بفروشه که از نصب بیفتن یک سال نمانم تو تملکه. آیا جایز یا جایز نیست؟ جایز، اشکالی نداره. چرا؟ چون شرط واجب نیست، شرط وجوبه و شرط وجوب لازم الحفظ نیست، نه لازم التحصیل نه لازم الحفظ، از بین رفتن به چیزی گردن شما نیست. از چلتا افتادن سیه ما تا شدن دیگه هم زکات واجب نیست، باش ضرری ندار بلد جو فرمونده. خب عرض کنم به خدمت شما و این مثلا هم از مان علیه در مجلس ما اختلافی نکه این در اصحاب و از مان علیه چرا؟ چون شرط وجوبه نه شرط واجب. شرط وجود نه لازم التحصیل و نه لازم الحفظ. خب عرض کنم به خدمت شما حضرت امام می فرماید اگر شما بخواهید بگویید که تمام احکام شرعیه مشروطن به قدرت، به چه قدرتی؟ چی شرطشون کرده؟ شرعی. اگر شرط شرعی شد حالش میشه حال نصاب نسبت به زکات و حال استطاعت نسبت به حج، نه لازم التحصیل و نه لازم الحفظ. و حالا اون چیش کسی این نمید؟ یعنی اگر آدم قدرت میتونه داشته باشه که نماز بخونه، میتونه قدرت را حفظ نکنه یا تحصیلش نکنه و نماز جدنش ساقط بشه؟ ابدا، باید تحصیل بکنه و قدرت را به دست بیاره و نماز را بخونه. توجه فرمودین. بله، یا آقای سرمن بعد میگو پری روز درش بشتر گونه که شب که میان نسه دادش بلنده که مرم جانم فلان فلان و حالا اینکه از صبح تا شب تو خیابون هم مثل آهو میدوه. ای اصطلاحی بود برای بعد مثل آهو میدوه از صبح تا شب. شب که آمد نسه میگه دیالله نمیدونم صندلی بیاورید فلان بیاورید، نمیتونم اصلا نمیتونم سرپا بیستم. بله عرض کنم به خدمت شما پس بناهن علا ذالک متوجه شدید این احکام را نمیتوانیم بگوییم که منوطن و مشروطن به قدرت شرعیه. این شارع تقیقید کرد، شارع شرط کرد، که این شارع شرط کرد نه، وقت دیگه لازم التحصیل نیست. شرط شرط وجوب دیگه، شرط وجوب که شد لازم التحصیل نیست. میتونیم قائل بشیم به این مطلب در مورد نماز، در مورد روزه؟ نه، نمیتونیم. یکی دیگه میفهمند و لنزم جریان البراعت عند الشک فی القدره ولا یلتزمون به. یه بحثی داریم و اون این است که اگر شک کردیم در شرط شرعی لازم الفحص نیست، یعنی کسی نمیدونه که مثلا فرض فرمایید که این شرط حاصل شد، شرط شرعی حاصل شد یا نه، لازم فحص لازم نیست، اصالت برای جاری میکنه. توجه فرم و حالا که در مورد شک در قدرت فقها ها جریان براعت و اصالت البراعه رو جاری ندانسته، خودن آدم نمیدونه که آیا حالا مثلا قدرت داره این کار رو واجب انجام بده یا نه. باید فحص بکن، باید ببینه که قدرت داره یا نداره، فحص بکنه. همچنین میتونه بگه من شک دارم اصالت البراعه جاری میکنه؟ نه، بلکه باید فحص کنه که ببینه آیا قدرت را داره یا نداره، که اگر داره انجام بده، اگر نداره خب وقت دیگه لا یکلف الله نفسا الا وسعها. تکرار میدید این که اصالت احتیاط جاری میشه، معنی لزوم فحص اینه که اصالت جای اصالت احتیاط نه جای اصالت البلا. پس معلوم میشود این قدرت شرط شرعی نبوده، اگر میبود فحص ازش لازم نبود. این هم بحث دو. خب پس تا اینجا معلوم شد که قطعا و یقینا قدرت شرطیت علا حضب شرایط شرعیه همچه شرطیتی نداره. حالا بیاییم ببینیم شرطیت عقلی داره یا نداره. حالا یعنی این حرفی که گفته شد این یعنی که قابل گفتنی دومیه، ولی اولی اصلا قابل گفتن نیست. حالا دومی که عقلی، یعنی این که بگوییم عقل این را اشتراط کرده، عقل اعتبارش کرده چی را؟ قدرت را. در چه موردی؟ در مواردی که شرط چیزی نگفته، مثل وجوب صلات مثلا، یا ای الذین آمنوا اقیموا الصلاة، ذکری از شرط نکن، نگفته که اگر مقدورتون بود، اگر چه بود چه مثلا نگفته. خب حالا این آقونی که به صلاح قابل گفتن که امام من بهش اشاره میکنه اینه که بگوییم عقل این اشتراط را آورده، یعنی عقل مشروطش کرده به چی؟ به قدرت. پس دخالت قدرت در حکم در وجود چه نحوه دخالت؟ دخالت عقلی است. میفرماید اگر مقصودتون این است که عقل بیاید متممه تشریع، یعنی شارع یه شرطی را نیاورده، عقل بیاید این شرط را داخل بکنه و ایجادش بکنه، خب معنی میشه که عقل مشرع و عقل صلاحیت تشریع را و دخالت در قوانین الهی را صلاحیت نداره، نمیتونه همچه کاری بکنه، همچه صلاحیتی نداره، تشریع ماله شارع. و عقل نه، عقل بگوید که یه حکم خدا را من مقیدش کردم، خب من دخالت در مولویت مولاست، چون کار قانون گذاری کار مولاست. آیا عقل میتونه در مولویت مولا دخالت بکنه؟ بگه منم مولا هستم، منم یه حکم بگم یه چیزی میارم، کم میکنم زیاد میکنم، به احکام مولا حق داره؟ نه، همچه حقی نداره. اگر میفرماید که به معنی اما التقييد العقلي به معنی تصرفی فی الادله، یا مثلا بود که توضیح دادم، فلا یرجع الى محسن، این یه مطلب بی معنیه. چرا؟ چون که عقل همچه حق اعمال مولویتی نداره. نه، پس حالا بدیت پس چی میشه آخرش؟ آخرش میشه؟ آخرش میفرماید تمام چیزی که هست این است که للعقل الحق فی مقام الاطاعت والعصیان، بله، بان الجهل والعاجز معذورون فی ترتب الواجب فی ترک الواجب. تمام دیگه تمام چیزی که در دست عقل میماند عبارت از معذوریت، نه اینکه شرطیت. نه، میگه مثلا این قدرت شرطه، خب شرطیت احتیاط به جعل مولا داره، مولا جعل نکرد، عقل من چه صلاحیتی نده. پس عقل غایت ما یصدر منه چیه؟ بالاترین چیزی که از عقل صادر میشه چیه؟ اینه که بیاد در مقام اطاعت و عصیان بگه مثلا این مکلف منجز در استکلیف، یعنی استحقاق عقاب داره، اي تركب يا معذوره ما استحقاق عقاب نداره بخاطر اینکه معذور. عقل يعني دیگه اینجا ادراك ها، این را ادراک میکنه، این از مقوله ادراک حسن قبحه، از مقوله ادراک حسن قبحه که اینجا هل یکون العقاب قبیحا ام لا یکون قبیحا، عقل ادراک میکند در مواردی و ادراک قبح میکنه، مثل اینکه اگر طرف مثلا عاجزه، اگر طرف عاجزه از انجام، قدرت نداره، عاجزه، عقل ادراک چه میکنه؟ ادراک قبح العقاب، عقابش قبیحه. و اگر چنین که مثلا ناسیه، نسیان کرده، بعد هم همینطور عقابش قبیحه. جاهل، عرض میشه جاهل قاصر، بعد هم عقابش قبیحه. این ادراک القبح که از عقل سر میزنه، ادراک قبح عقاب که وارد میشه توی مسئله تمجیز و تعذیر، یعنی چیزی که در اختیار عقل منده چیه؟ صرف تمجیز و تعذیره، یعنی این احکام مولا در چه صورتی منجز و میتونن منجز بشن، در چه صورتی صلاحیت تمجیز ندارن و مکلف معذوره. معذوره یعنی چه؟ یعنی استحقاق عقاب نداره، یعنی استحقاق عقاب نداره، یعنی عقابش قبیحه که برمیگرده آخرش به ادراک حسن قبح، ادراک حسن قبح آخرش. خب این عرض کنم هم یه مطلب، پس آخرش چه شد؟ اینم مربوط به دخالت داره در این تصمیماتی که حضرت امام گرفته، سر این مقدمات همه دخالت دارن، پس آخرش این شد که دخالت قدرت به تشخیص عقل، اما تشخیص عقل هم نه این که بر سبیل شرطیت که اعمال شرطی سن، نه، بلکه ادراک حسن قبح مربوط به عذاب و این که آیا معذور هست تا عقابش قبیح باشه یا معذور نیست تا عقابش قبحی نداره. چیزی که در حوزه عقل باقی میمانه این اقلاله. خب نتیجه چی شد؟ حضرت امام میخواد بفرماید، بگوش بکنید، علا هازل اساس آخرش چی شد؟ آخرش این شد که احکام برای همه ثابتن هستن، در هر حال یا زحوال احکام وجود دارن. خب پس برای آدم جاهل و عاجز و ناسی و ساهی و چه حکم هست یا نیست؟ هست. فعلیت دار یا نداره؟ بله فعلیت هم دار. پس چه چیزی وجود نداره به حکم؟ به حکم عقل، یعنی به ادراک عقل. چیزی که وجود نداره مرحله تنجز و استحقاق عقاب، اینه که وجود نداره. توجه فرمودین. خب این هم این مطلب بزن. اما البته حالا اگر یه جایی لسان دلیل صریح بود در شرطیت، مثل بحث حج، ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، اینجا دیگه عرض میشد ای بحث خارجه. چرا؟ چون لسان دلیل صراحت داره که خود شارع قدرت را اخذ کرده به عنوان شرطیت، وقتی هم کشف میکنه از ملاک اینکه ملاک قدرت در ملاک دخالت داره، این هم مستثنی است، اینا رو کار ندار، این یه دسته ای برای خودش. اما خیلی از جهاتی همچه چیزی نیست که بهش میگن قدرت عقلیه. در زمینی امام میفرماید نه، هر جا دیگه نبود نیست، نه شرع همچه شرطیتی داره و نه عقل. و اینما یکون منافیدی که برای عقل میمانه در حوزه عقل ادراک حسن قبح عقابه که مربوط میشه به مرحله تنجز، تنجز نه مربوط به فعلیت، فعلیت حکم، فعلیت حکم برای عامه مردم ثابته. یعنی آخرش امام میخواد بفرمد در مورد ناسی که مثل شیخ و ناهی امسال میگویند که حکم فعلیت نداره، امام میخواد چه بفرمده؟ حکمیت داره. این هم گذشت، حالا رفتیم السابعه دیگه. بلکه هم بزن چه الله این بتوانیم از این دریای مباز و حجاج خارج بشیم. هم مباز تهیه هم حجاج، بله حجاج هم تأکیدی بر مباز. عرض کنم خدمت السابعه این الامر بکل من الزدن امرن بالمعنی می فرماید مقدمه هفتم که نتیجه مقدمات قبلیه این است که ما باید قائل بشویم بر اساس همین مطالبی که گفتیم که امر به هر کد هر دو زد وجود داره، هم امر به ازاله هم امر به صلات. در حال تزاحم، در حال تزاحم هر دو مامورن به هر دو مامورن به توجه فرمودید. و این امر به غیر مقدور هم نیست، امر به مقدوره. چرا؟ چون اونی که غیر مقدوره اینه که خود جمع بین از ضدین اگر متعلق تکلیف شد، یعنی نه گفت اجماع بین صلات و ازاله، خب این غیر مقدوره. اما اینجا هم که چیزی نیامد، نه امری آمده به ازاله جداگانه، یک امری هم آمده به صلات جداگانه. حالا من باب الاتفاق اینا عرض هم قرار گرفتن و تزاحم کردن با این مقدمات قبلی که خوندی که گفتی عرضش از این اتفاقات استثنائی که گاهی اتفاق میفتن خیلی وقتا هم وجود نداره. این ها ملاک نیستن، این ها اثری نداره. حضرت امام فرمودا اینا در قانون، در احکام قانونیه، بله در احکام شخصیه نمیشه. بذارید بیدن ازاله بکن در همون مقام بگم ملازقه نمیشه. اما در احکام قانونیه که محل بحث ما احکام قانونی است، احکام کلیه، در اینا اشکالی نداره. چرا؟ برای اینکه این جریاناتی که من باب الاتفاق پیش میاد یا تزاحمی پیش میاد، اینا مثلا این میشن با هم میشن، اینها اصلا ملحوظ نیستن در قوانین کلیه. وقتی که نبودن هم قانون کلی صلات وجود داره هم قانون کلی ازاله، بر سبیل کلی آمدن جمعی مکلفین هم گرفتن. حالا من باب الاتفاق مزاحم شدن به هم دیگه، این تزاحم ملحوظ نیست در قوانین کلی، نقشی نداره. اگر قوانین و احکام شخصی بودن در عوامل شخصی چرا و نمیشه، اما چون قوانین کلیان و به صلاح احکام جنبه قانون احکام قانونیه به صورت قانون کلی جمعی هم اشکالی نداره. اون وقت عرض که حالا خدمت عرض که خودش فرموده ماله. وقد تقدم ان الام لا يتعلق الا بنفس الطبيعه، هم تعلق گرفت به نفس الطبیعه، یعنی طبیعت الصلاه جداگانه، طبیعت الازاله هم جداگانه. و ناظر به جمع بینهما هم نیست، یعنی جمع بین الصلاه و الازاله. چرا؟ چون نفس طبیعت خود جمع بینهما که اگر اتفاق افتاد، این از خصوصیات لاحقه است، این خصوصیات لاحقه ملحوظ نیست. حکم در اون حالی که جعل شده متعلق به صرف طبیعی شده، ناظر به این خصوصیات لاحقه نیست. من غیر نظر الى الخصوصیات والحالات الطارئه كالتزاحم وعلاجه، فلهذا امر ناظر به این خصوصیات طارئه نیست. اما آمده به خود طبیعت، یعنی طبیعت الصلاة مامورم به، طبیعت الازالة مامورم به. بسیار، حالا من باب الاتفاق على هم صلاة في جانه بره اولا هم ازالة، خب ایش کنی نداره. چرا؟ چون ناظر نیست اطلاق دلیل به این حالت خاص. این نظریه حضرت امام بعد میفرمید اذا عرفت ما ذکرنا، هفتا مقدمه را خوندیم عبور کردیم ازشون. الحمدلله که موفق شدیم بر عبور از اینها. حالا ببینیم آخرش چه میشود. میفرمید فعلا ان الحکمین ان کانا متساویین ان کانا، این دو حالت دار. میفرمید خیلی خوب عرض میشه در ما نحن فی، الان در ما نحن فی بر اساس این مبنایی که گفتیم هم وجود تعلق به صلات گرفته، همی الان هست، هم تعلق گرفته به چه؟ به ازار، اونم هست، هر دوتا هست. اما آخر چی عذاب در میاد؟ میفرماید باید عقل میاد اینجا بررسی میکنه که آیا اینا لحال مصلحت مساوی هستند؟ یعنی اهم و مهمی در کار هست، یکی مصلحتش بالاتره، یکی مصلحتش پایینتره. خب اگر دید که هر دو مساوی هستند در مصلحت، مثلا مثل دو تا غریق، دو تا غریقن و هر دو هم مثل همه، تو بالا پایینی ندارن که بگیم یکی بالاتره یکی پایینتره، نه مساوی و در آن واحد الان القزل غریق اون یکی را گفته، یکی را هم گرفت، هر دو را گرفت و ما هم توانایی نداریم، یکی که میتوانیم انقاض بکنیم چه میشه؟ میفرمد فالعقل یحکم به تخییر بین آما، عقل اینجا حکم به تخییر میکن. بله فیضا اشتغل با احد ما کان معذورا فی ترک آخر، یعنی که یعنی مثلا آقای خویی چه میگه در اینجا؟ میفرماید شما مخیری که یکیش انتخاب بکنه، هر کدوم انتخاب کردیم دومی از فعلیت ساقطه، میگه از فعلیت ساقط میشه، سرتون یه عاجزید نفت به یکی عاجز که شدید از فعلیت ساقط میشه حکمش. اینطور میگن نشو مرحوم امام خیلی قضیه را قبول نداره طبق مقدماتی که خوندی، میگه هر دو بر فعلیت باقی هست، پس الان که یکی را نمیتوانیم انجام بدیم چه حالتی پیش میاد؟ معذوریت، همونی که گفتیم شرح دادیم، اینجا نعمتی ظاهر میشه که به حکم عقل چون عاجزیم نسبت به دومیم معذوریم، تنجز نداره، نه این که تکلیف وجود نداره، تکلیف وجود داره تکلیفی، اما تنجز نداره، پس ما معذوریم نسبت به دومیم. خب درست یا البته اینجا دیگه خلاف مشهور افتادا، اینجا دیگه اینجا حضرت امام خدا حافظی کرد از بقیه کجا شد ازشون. نه نه معذور هر یکی منظم ندار معذوره، تکلیه برداره دار، اما روی کیسه که عادده معذوره. و این ترکه هما لن یکن معذورن فی ترک واحد من هما، ولی اگر چنان شد هر دو رو ترک کرد، خب یکی که خب میتونست انجام بده، نه به اندازه یکی معذوره، به اندازه یکی معذور نیست. چرا؟ چون که قدرت بر یکی داشته و نسبت به دومی همزمان عاجز بود، پس بنابراین معذوریت در یه حدیه، به اندازه ترک یکی معذوره، اما به اندازه ترک دوتا معذور نیست. و اما اذا کان، خب این دسته که مساوی باشن، و اما اذا کان احد ما اهم، اگر یکیشون اهم بود مصلحتش اقوا بود، وقتی مثلا مثال صلات ازاله که فرض کردیم ازاله بالاتره، نه از باب اهم بودن، اون از باب مضیق و موسعه، چون که ازاله مضیقه و صلات موسعه، از این جهت ازاله مقدم شد. اهم باشه مثل این که دوتا غریق داری و این دوتا غریق یکیشون عرض کنم که عالم ربانی خدمت گذاره و دیگریشون نه عالم معمولیه، خواه حالا اینجا بله مصلحت یکی اهمه. و اما اذا کان احد ما اهم، فإن اشتغل بإتيان الأهم فهو معذور في ترك المهم الذي تصبح المعاق صار في قدرته دار أهم. وأجر بأهم مشغول فتن جنس هذا ترك المهم أم معذورة لعدم القدرة عليه. فإن اشتغل بالمهم أجر دارين حال ولد مهمة رجل وأهم را تكار كان أهم را هاكا من فرمايات ما فقد أتى بالمأمور به الفعلي وصح لكن لا يكون معذورا في ترك الأهم بل لفرمايات خلقه مهمة رجلت آيا كار لغوي كرده يا يا واجبي را انجام داده به نظر امام یک واجبی را انجام داده و عمل صحیحه نمیتونیم بگیم باطله نه عمل باطلی نیست عمل صحیحیه اما در ترک اهم خب بالاخره در این زمان اهم ترک شده نسبت به ترک اهم معذور نیست به حکم چون بالاتر بوده و وظیفهش صرف قدرت در اون یکی بوده و این کار نکرده فلازم یه کتکی میخوره از بابت ترک اهم اما از بابت اینکه این مهم انجام داده میگم باریکالله اما کار صحیحی انجام دادی کار لغو نبوده یا واجبی را انجام دادی باریکالله اما نماز صحیحه من فقد اتى بالمأمور به الفعل و صحه ولكن لا يكون معذورا في ترك الاهم فيصاب على المهم ويعاقب على ترك الاهم از یه جهت ثواب طلب کاره به چه مناسبت تو عمل صحیح انجام ثواب دار اما از بابت اینکه حق نداشت این اهم را ترک بکنه کتکی هم از او بابت میخوره پس هم یه ثوابی طلب داره هم یه عقابی به حکم عقل بله بله همش به حکم عقل فقد اتضح ان الاهم والمهم كالمتساويين في تعلق التكليف بهما ماله في فرمايات معلوم شد که همون که در متساويين گفتیم تا تکلیف را داریم منتها معذوره معذوریت داره یعنی یکیشون تمجز نداره نه اینکه فعلیه نه هر دو فعلیه در باب اهم مهم میفرمد همینطوره هر دو تکلیف فعلیت دارن هم به اهم هم به مهم موتا این معذوریت مثل که اگر اهم را انجام داد نسبت به مهم دیگه چیه؟ معذوره معذوری هم تنجز نداره استحقاق عقاب نداره بله بله والاهم والمهم كالمتساويين في تعلق التكليف بهما والمطاردة بينهما تزاحم جدارا لا يقتضي إلا المعذورية العقلية عن ترك المهم مع الاشتغال بالأهم ما سبب دون العكس فقد ظهر أن الأمر بالشيء أين جاء معلوم شوف كأمر بالشيء لا يقتضي عدم الأمر بزده إن از اولی که وارد بحث شدیم از کجا شروع شد از شیخ بهایی که چه فرمود؟ فرمود امر به شیء مقتضی عدم امر به ضدشه یعنی الان شیخ بهایی سنگ اولی که کار گذاشت خلاف مبنای امامه سنگ او که بود سنگ اولش اگر امر آمد تعلق گرفت به ازاله اقتضا دارد که یه امری متعلق به صلات نباشه در حال مزاحمه آره ای هم نباشه این شیخ بایی فهمی که بعد افتادیم توی حیث و بس ایشو یه انداقیه این گرداب خب حالا حضرت من چی می فرماید می فرم نخیر حد معمولم به هم ازاله معمولم به هم صلات معمولم به لیکن با حفظ این معذوریتی که گفتیم فقد ظهر ان الامر بالشيء لا يقتضي عدم الامر بضده في التكاليف القانونيه خلافا لما ادعاه شيخنا البهائي كما ان تصحيحه بالترتب على خطاش معنى شد شيخ البهائي درست از اول از مامورم به كما اینکه اگر لو فرض قائم شده این که امر بشه باعث میشه که اون زد مقابله است. میگه مامورا به ما بهش اینو گفتید، این مرتب با ترتب درست نمیشه. ترتب یه حرف نامعقولیه. چرا با ترتب درست نمیشه به نظر ما؟ هر دو هم دارن، هر دو فعلیت دارن و اشکالی هم نداری، یعنی غیر ممکن نیست، ممکن شد دیگه و دیگه امکانی که احتیاج به ترتب نداشت. اما اگر فرض کردیم غیر ممکن بود، آیا با ترتب درست میشه؟ نه. چرا؟ برای اینکه جواب اصلی عرض بنده اینه، برای اینکه ترتب معناش این است که اطلاقا اطلاقا نازل باش، ناظر باشد به حالات تارهه. و ما نگفتیم که خود ترتب معناش چیه؟ ترتب یعنی معنیش این است که این عصیت الازاله فسله. پس اطلاق امر به ازاله باید ناظر باشه به چه؟ ناظر باشه به حالت اتیان صلات. اطلاق امر صلاتی هم ناظر باشد به اسیان ازاله. هنا حالات تارهه؟ امام از فرمود ازامر ناظر به حالات تارهه نیستن، پس ترتب وجود نداره. نه و قد ظهر ایزان ان المکلفه بل و قد ظهر کما ان تصریحه بالترتب ای مشروطیت الامر بالمهم به عصیان الاهم مما لا اساس له، از این به همین دلیلی که عرض کردیم. و قد ظهر ایزان ان المکلف یستحق مع ترکه ما عقابه، اگر هم اهم ترک کرده هم مهمه به عقاب. چرا؟ چون دوتا واجبی ترک کرده و از هم دوتا واجب بودن بالاخره. ولو تعملت فیما ذکرنا سهل علیک التصدیق به، اگر تعمل داشته باشی و تعمل را بکنی میفهمی، خیلی آسون میشه که شما مطالب ما را تصدیق بکنی. والله ولی الان مادن علامت داریم تهذیب الاصول جلدیات صفحه 238 تا 247، یعنی 9 صفحه از تعذیب الاصول در این رابطه. همین مقدمات که ما مختصرشون کردیم که اینطور از آب در آمده، اونجا در تعذیب الاصول خیلی مفصل شرح داده و طولانی تر شده. این تا اینجا دیگه فرمایشات حضرت امام تمام شد. توجه فرمودید، بنابراین امام عرض می شود با کل مسئله مخالفت کرد. از اول با ایراد شیخ بهایی که منشأ بحثا اون بود دیگه، با اصل ایراد مخالفت کرد. و اگر ایراد را پذیرفتی و حمل ترتب را باید ردش کرد، قبولش نکرد و خودش یک را حمل دیگری پیدا کرد که ارسلت به خدمت شما از راه معذوریت عقلی بود به همین کیفیتی که شرح دادی. بله، و اما ملاحظاتی هم داریم که دیگه وقت تمام شده و انرژی شما هم تمام شده، کفایت میکنه. و صلی الله علی محمد.